با نام یاد خدا، سلام، وقت همگی به خیر باشه. امیدوارم خوب و خوش باشید. تو این وایس که وایس دهم درس نظریه های رشد کودک هست، میخوام به مهمترین مطالب فصل پنجم، یعنی رشد شناختی دوران نوباوگی و نوپایی، و فصل ششم یعنی رشد هیجانی اجتماعی در واقع نوباوگی و نوپایی اشاره کنم. خب، در ارتباط با رشد شناختی دوران نوزادی، از جمله مفاهیم مهمی که وجود داره اینه که خب با اشاره به رویکرد پیاژه که قبلا باهاش آشنا شدیم، میتونیم بگیم که نوزادان در 2 سال اول زندگیشون در مرحله حسی حرکتی هستند و خب ویژگی مرحله حسی حرکتی این هست که نوزادان با حواسشون و از طریق حرکتهایی که دارن فکر میکنن و دنیا رو کشف میکنن. یعنی کودکان نوپا با چشماشون، گوشها، با دستاشون، یعنی با لمس کردن و حرکت کردن به جاهای مختلف، هم فکر میکنن و هم از این طریق دنیاشون رو کشف میکنن. خب از ویژگی های شناختی دیگه بر اساس باز رویکرد پیاژه میتونیم بگیم که نوزادان در واقع بیشتر در این سن در حال ساختن تحواره ها هستند، یعنی در واقع از طریق 2 فرایند جذب و انطباق با دنیای بیرونیشون ارتباط میگیرن و تجربه جدیدی کسب میکنن. خب هر چقدر که تجربیات کم باشد، قاعدتا انطباق باید بیشتر باشد، یعنی هر چقدر طرحواره ها کمتر باشه، نیاز هست که نوزاد در واقع اون شیوه تفکرش رو با محیط متناسب بکنه، اگر خب برداشت اشتباهی داره اون رو اصلاح بکنه و یک طرحواره جدیدی از اون موضوع بسازه و طرحواره های قدیمی که داره رو تنظیم بکنه. اما خب قاعدتا با گذشت زمان، با کسب تجربه بیشتر، با افزایش سن، خب میزان در واقع ممکنه که انطباق ها کمتر بشه و به این مرحله برسه که بیشتر در واقع انسان در حالت تعادل به سر ببره تا حالت عدم تعادل. پس یک راه برای کسب تجربه برای نوزادان این هست که از طریق فرآیند جذب انطباق با دنیای بیرونشون ارتباط میگیرن. از جمله مفاهیم دیگه که در واقع رویکرد پیاژه هست و به رشد شناختی نوزادان اشاره داره این هست که پیاژه به مفهومی اشاره میکنه با عنوان پایداری شی که از حدود 8 ماهگی این در واقع توانمندی در نوزاد آروم آروم شکل میگیره و در واقع پایان نوزادی، یعنی در 2 سالگی، به حد کمال میرسه. منظور از پایداری شی یا پایداری اشیا چیه؟ یعنی توانایی یافتن یک شی پنهان شده توسط نوزاد در اولین مکانی که پنهان شده هست، که این در واقع توانمندی در 8 ماهگی خودش رو نشون میده. پس ببینید، پایداری شی توانایی یافتن اشیاء پنهان هست. حالا اگر صرفا این گشتن ها در اولین مکانی که پنهان شده باشه، این در واقع انگار سطح پایین پایداری شی هست، به این صورت که ببینید در 8 ماهگی نوزاد، اگر در واقع جلوی چشم نوزاد شما یک وسیله ای رو پنهان بکنید، مثلا به فرض روش یک پارچه ای بکشید، نوزاد چون به توانایی پایداری شی در سطح ابتدایی رسیده، میتونه اون در واقع پارچه رو کنار بگذاره و اون در واقع وسیله رو پیدا بکنه. حالا هر چقدر سن بیشتر میشه، این پایداری شی در واقع پیشرفته تر میشه، به این صورت که در بازه 12 تا 18 ماهگی نوزاد میتونه نه تنها در مکان اولی که در واقع اون وسیله پنهان شده، بلکه در چند مکان دیگه هم به جستجوی اون شیء پنهان شده بپردازد و در نهایت در 18 تا 2 سالگی کامل میتونه بره دنبال وسیله پنهان شده بگرده و وسیله‌ای که در واقع دور از دید نوزاد پنهان شده، یعنی حتی اگر شما دور از در واقع چشم نوزاد وسیله رو پنهان کنید و چند تا آپشن داشته باشه برای گشتن، راحت میتونه بره بگرده و پیدا بکنه. ببینید این مفهوم یک مفهوم شناختی هست به خاطر خب پیشرفتی که به لحاظ مغزی و شناختی در نوزاد اتفاق میفته، نوزاد در 2 سالگی کامل به این پایداری شی میرسه. این پایداری شی سایر رفتارهای نوزاد رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده، به طوری که شما اگر در واقع دقت کرده باشید نوزادان زیر 8 ماهگی خیلی از در واقع به فرض نبود مادر یا نبود پدر یا نبود مراقب خیلی در واقع نشانه های اضطراب و نگرانی رو نشون نمیدن، بلکه از سن 8 ماهگی به بعد هست، یعنی یا از بازه 8 ماهگی به بعد هست که نوزادان با رفتن مادر در واقع نشانه های ناراحتی رو نشون میدن. به خاطر این هست که میدانند هر چند که مادر رفته و الان نیست وجود داره، حضور داره، ولی زیر 8 ماهگی چون به لحاظ شناختی هنوز رشد کافی رو نداشتند، وقتی مادر میرفت و از دید چشمان نوزاد ناپدید میشد، انگار نوزاد فراموش میکرد مادرش رو، یا وقتی که سایر وسیله ها رو شما از جلوی چشم نوزاد بردارید، حالا اسباب بازی هر وسیله ای یا مثلا پنهان کنید با یک پارچه ای، دیگه نوزاد زیر 8 ماه دنبالش نمی کرده. اما بعد از 8 ماه چون این پایداری شی، یعنی توانایی پیدا کردن اشیاء پنهان شروع میشه به رشد کردن و خودش رو نشون میده، در نتیجه نوزاد به لحاظ عاطفی و هیجانی، حالا بعدا خواهیم گفت که نشانه های ترس و استراب رو هم نشون میده. خب این هم یک توانمندی مهم هست که در دوران نوزادی کسب میشه. مفهوم دیگه در دوره در واقع نوزادی این هست که در این بازه نوزادان میتونن توانایی در واقع توجه داشته باشن، میتونن به در واقع محرکای توجه بکنن، اما در این توجهشون خب این نکته وجود داره که در بازه های زمانی پایین تر، یعنی در زمان تولد تا حدود مثلا 4 ماهگی ما حساب کنیم، مدت زمانی که طول میکشه تا نوزاد به محرکی خوگیری داشته باشه خیلی طولانی هست. ما بحث خوگیری رو گفتیم، یه چیزی شبیه عادت کردن هست و دیگه در واقع نگاه نکنیم به اون محرکی که نظر ما رو جلب کرده بود. اینه که در واقع زیر 4 ماهگی مدت زمان خوگیری طولانی هست، یعنی خیلی نگاه میکنن به اون محرک جدید و جالبی که نظرشون رو جلب کرده، اما از 4 ماهگی به بعد که به لحاظ شناختی و به لحاظ توجه انعطاف پذیرتر میشوند، میتونن سریعتر در واقع از اون محرک جالب جابجا بشن به محرک دیگه، که این هم باز یک توانمندی شناختی هست که در نوزادان ایجاد شده. خب از توانمندی دیگه نوزادان به لحاظ شناختی این هست که نوزادان میتونن در حدود حالا تقریبا بگیم 6 ماهگی بازشناسی بکنن. منظور از بازشناسی یعنی که حالا بین محرک های مختلف در واقع توجهمون رو به اون محرک اصلی جلب بکنیم، اون محرکی که مد نظر هست، چیزی شبیه تشخیص دادن هست. به فرض شما در امتحانات تستی خب از بازشناسی استفاده میکنی، یعنی میگردید جواب صحیح رو تشخیص بدید. خب این نوزادان هم در بازه 6 ماهگی در واقع میتونن تشخیص بدن اون چیزی که حالا ازشون انتظار میره و به این توانمندی میرسن. اما در کنار بازشناسی یه توانمندی دیگه هم هست که در واقع کنار هم به کار برده میشن، یه نوع میتونیم بگیم خواهر برادرن، یادآوری هست. یادآوری سختتر از بازشناسیه. چرا؟ چون مستلزم به یاد آوردن چیزی هست که در واقع جلوی چشم انسان نیست یا در دسترس انسان نیست، به خاطر اینکه خب چون یک مهارت و تکنیک پیچیده در هست، میتونه بگیم که از یک سالگی به بعد یادآوری رشد میکنه. باز بخوایم در زندگی روزمره یا در حوزه تحصیل مثال بزنیم، یادآوری مثل پاسخ دادن به سوالات تشریحی هست که شما هیچ گزینه جلوتون ندارین برعکس بازشناسی و باید اون جواب رو یادآوری بکنید از ذهنتون، حافظتون. خب پس بازشناسی و بعدن یادآوری از مهارت‌هایی هست که یک نوزاد کسب می‌کنه. یک در ارتباط با این بحث حافظه و توجه و اینها، یک پدیده وجود داره، یک پدیده روانشناختی به اسم یادزدودگی یا حالا بگیم فراموشی دوران کودکی، و اون هم به این صورتی که اکثر انسان ها نمیتونن خاطرات زیر 3 سال رو یادآوری کنن، یا اینطور بگیم که در واقع خاطرات زیر 3 سال رو فراموش میکنن، و اگر ازشون خاطره ای بخوام بپرسیم معمولا خاطرات بعد 3 سال رو میتونن یادآوری بکنن. خب این رو بررسی کردن، چون یک مفهوم خب شناختی هست، میتونه در ارتباط با حافظه نوزادان بررسی بشه یا حافظه انسان بررسی بشه، دلایل مختلف برای یاد زدودگی دوران کودکی پیدا شده. یکی این هست که در واقع چون لب پیشانی یا لب فرونتال مغز هنوز رشد کافی نکرده زیر 3 سال، برای همین یادآوری خاطرات سخت است. یک عده دیگه معتقدن که نخیر، به خاطر اینکه چون بعد از 2 سال هست که رشد زبان اتفاق میفته و در واقع کودکان تا 3 سالگی بیشتر به حافظه غیر کلامی خودشون مثلا بفرض تصاویر دیداری، مثل اعمال حرکتی متکی هستن، در نتیجه از زبان چون استفاده نمی کنند برای در واقع ارتباط گرفتن و بیان مطالب، در نتیجه چون این خاطرات گفته نمیشه و تکرار نمیشه، برای همین بعدن به یاد آورده نمیشه. اما میبینید که بعد از 3 سال چون اون مهارت های کلامی رشد پیدا کردن، چون ارتباط و گفتگو با دیگران در واقع اتفاق افتاده، در نتیجه کودکان میان خاطراتشون رو بازگو میکنن به صورت کلامی، و هر چقدر این بازگویی و بیان مطالب بیشتر باشه، اون همه در واقع به ماندگاری خاطرات در ذهن بیشتر کمک میکنه. پس برای یادزدودگی دوران کودکی حالا پژوهش‌های مختلفی مطرح شده، انجام شده و به نتایج مختلفی رسیدن، که حالا یک عده معتقد به مسائل زیست‌شناختی هستن، یک سری معتقد به مسائل اجتماعی هستن، که ما میتونیم بگیم که اینها در تعامل همدیگه میتونن کمک بکنن برای اینکه ما بعد از 3 سالگی بتوانیم خاطرات در واقع بیشتری رو یادآوری بکنیم. خب از جمله مفاهیم شناختی دیگه که وجود داره و در ارتباط با نوزادان هم میتونیم بررسیش بکنیم، بحث هوش هست. ببینید آیا هوش در دوره نوزادی قابل سنجش هست یا خیر و به چه صورت؟ ببینید یک عده معتقدن که میتونیم ما حتی در واقع هوش نوزادان 1 تا 3.5 ماهه رو هم بسنجیم. اینها یک سری مقیاس هایی ساختن، به فرض مثلا مقیاس بیلی هست برای رشد کودکان، که میاد به فرض مفاهیمی رو مثلا به فرض توجه به اشیای آشنا یا اشیای ناآشنای نوزاد، جستجو کردن شیء پنهان، وسیله پنهان شده، یا در واقع آگاهی های زبانی نوزاد، در واقع توانایی های حرکتی ظریف و درشتش، اینها رو مطالعه میکنن، در نتیجه این مقیاس چون ویژگی خاص خودش رو داره اطلاعات خاصی رو به ما میده و این حالا پژوهشگران معتقدن که این مقیاس با این اطلاعاتی که در ابعاد شناختی، زبانی و حرکتی به ما میده میتونه در واقع پیش بینی باشه برای در واقع هوش بزرگسالی افراد. ولی خب یک عده دیگه معتقدن که چون مقیاس هایی که برای سنجش هوش نوزادان به کار برده میشه متفاوت هست با اون ابعاد هوشی بزرگسالی، در نتیجه ما نمیتونیم اصلا از واژه هوش بحر استفاده بکنیم برای این بازه سنی، در نتیجه اینا میان از واژه رشد بحر استفاده میکنن، یعنی بهره رشدی نوزاد، اینکه نوزاد چقدر در واقع از در مؤلفه هایی رشد کرده باشه میتونه نشان دهنده در واقع هوش او در آینده باشه، میتونه یک پیش بین باشه. حالا مثلا اینها اومدن به فرض سرعت خودگیری نوزاد رو به محرک های دیداری بررسی کردند که این خب یک مؤلفه بوده، یا به فرض سرعت واکنششون و ابعاد مختلف رو بررسی کردن و جالبه که دیدن خب نوزادانی که سریع میتونن خوگیری کنن به محرکای دیداری و برگشت کنن به محرکای دیگه، اینها در اوایل کودکی و نوجوانی معمولا هوشبهر بسیار خوبی دارن نسبت به اون نوزادانی که سرعت خوگیریشون خیلی طولانی و کند هست. پس در ارتباط با هوش ما میتونیم بگیم که ابزارهایی برای بررسی در واقع این توانمندی نوزاد وجود داره که در واقع میتونیم بگیم که میتونه تا حدودی پیش بین هوشبهر افراد در بزرگسالی باشه و اینکه بهتر ما به جای واژه هوشبهر از واژه رشدبهر استفاده بکنیم برای سنجش توانایی های هوشی نوزادان، به خاطر اینکه خب گفتم مؤلفه‌هاش متفاوت هست. حالا ببینید چون ما نمیتوانیم منکر مهارت های پایه هوش نوزادان بشیم، قاعدتا پس عواملی دخیل هستند بر رشد هوش در واقع کودکان در آینده که در واقع پایش در همین نوزادی گذاشته میشه، که مطالعات نشون دادن که برای اینکه در واقع رشد بهر نوزادان و بعدا هوش بهر کودکان نمرات خوبی باشه، یا بخواهیم در واقع کودکان باهوشی تربیت بکنیم، چند تا مؤلفه هست که خب مهمن و اهمیتشون بیشتر هست. اونا اینه که خب علاوه بر در واقع پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده، محیطی که در واقع در دسترس کودک هست، یعنی هر چقدر محیط تحریک کننده باشه، محرک ها متفاوت باشن از انواع مختلف، اون همه خب میتونن نمرات هوش بهر رو پیش بینی بکنن. اما علاوه بر اینها، علاوه بر محیط در واقع پر از محرک، ترغیب و محبت والدین، یعنی رابطه گرم و صمیمی والد فرزندی هم یکی از عواملیه که میتونه بعداً هوش بهر کودکان رو پیش بینی بکنه. از طرفی مقدار صحبتی که با نوزادان میشه، یعنی هر چقدر با نوزاد زیر 2 سال بیشتر صحبت کنن والدین، اون همه باز میتونه در آینده پیش بینی بهتری باشه برای هوش بهر کودک. و در واقع ما میتونیم کلا بگیم که پاسخدهی کلامی و هیجانی که در واقع بین والدین و فرزند هست، چه از بعد عاطفی چه از بعد کلامی، میزان پذیرش کودک توسط نوزاد، محیطی که براش فراهم کردیم خصوصا از بعد خب محرک‌ها و اسباب بازی‌هایی که در اختیارش قرار دادیم، و فرصت های ارتباطی که باش داریم، همه اینها میتونن در واقع نوزاد رو، رشد هوشی نوزاد رو تحت تاثیر خودش قرار بدن. خب علاوه بر این، از جمله مسائلی که در این بازه سنی مطرح میشه این هست که آیا میتونیم از مهد کودک استفاده بکنیم یا نه، و در واقع رفتن یا بردن نوزاد به مهد کودک میتونه بر رشد هوش اون تاثیر بگذاره. خب در این ارتباط هم مطالعاتی انجام شده و به نتایج جالبی رسیدن پژوهشگران. ببینید، اول اینکه خب بهتره کودکان رو بالای 3 سال به مهد کودک ببریم. الان اگه چاره ای نباشه، زیر 2 سال هم حالا والدینی مجبور بشن نوزادشون رو به مهد کودک ببرن، باید چند تا مؤلفه رو رعایت بکنن، یعنی حواسشون به چند تا مؤلفه در این مهد کودک ها باشه که اگر این مؤلفه ها در اون مهد کودک ها رعایت شده باشه، میتونه خب نه تنها به لحاظ شناختی بر رشد کودک تاثیر بگذاره، یعنی یادگیری هایی برای اون باعث بشه، بلکه از اون طرف نمرات هوشی کودکان رو در آینده، نمرات هوشی یعنی بالاتری رو پیش بینی بکنه. خب از این مؤلفه ها یک مورد این هست که نوزادانی که زیر 2 سال در مهد کودک های بی کیفیت یا با کیفیت بسیار پایین تربیت میشن یا در اونجا مراقبت میشن، بعدن در مهارت های شناختی اجتماعیشون ممکنه که نمرات پایین تری بگیرن. پس ببینید، مهد کودکی که نوزاد قرار هست در اون در واقع مراقبت بشه و آموزش ببینه، باید یک مهد کودک با کیفیتی باشه. حالا ما برای اینکه بدونیم چه چیزهایی کیفیت یک مهد کودک رو تعریف میکنه، بهتر که به اون مؤلف های ریزش اشاره بکنه. یکی اینه که محیط فیزیک مهد کودک یه محیط تمیز، یک محیط سالم به لحاظ خب نورپردازی، به لحاظ تهویه، به لحاظ در واقع وسیله ها، به لحاظ فضا، در واقع یک محیط فیزیکی مناسبی باشه. از طرف دیگه چطور گفتیم، هر چقدر ارتباط مادر با فرزند با نوزاد بیشتر باشه، هر چقدر محرک های بیشتر در اختیارش قرار بده، هوشبخشش رو در آینده بیشتر میتونه ببره بالا، مهد کودک ها هم به همین طور هر چقدر تجهیزات و اسباب بازی هایی که در اختیار نوباوگان یا نوزادان قرار میدن بیشتر باشه، انواع مختلف داشته باشه، اون هر باز میتونه پیش بینی کننده خوبی برای رشد هوشی کودکان در آینده باشه. از طرفی هر چقدر تعداد مراقبان بیشتر باشه، یعنی در واقع مراقبان فرصت رسیدگی به نوزادان رو داشته باشن و بتونن تا حدودی جای خالی مادر رو یا مراقب رو در واقع حفظ بکنن، باز این مؤلفه مهمی خواهد بود در رشد شناختی اجتماعی و عاطفی بعدی نوزاد. و خب از طرف دیگه خب صلاحیت مربی، در واقع مهارت هایی که یک مربی داره و به خرج میده و تعاملی که بین در واقع کارکنان اون مهد کودک و کودکان برقرار میشه، اینها هم باز مؤثر هستند بر در واقع اینکه این مهد کودک آیا در واقع شرایط نام گرفتن یک مهد کودک با کیفیت رو داره یا خیر، و در نتیجه آیا میتونه بر رشد شناختی و اجتماعی هیجانی نوزاد تاثیر بگذاره یا خیر، خصوصا رشد شناختی که حالا بحث ما هست الان. پس در ارتباط با مهد کودک ها این مؤلفه باید رعایت بشه. در غیر این صورت قاعدتا و حتما در واقع مهد کودک های بی کیفیت میتونن آسیبزا باشن برای رشد شناختی نوزادان. از جمله توانمندی های دیگه نوزاد، خب رشد زبان هست. در ارتباط با رشد زبان دیدگاه های مختلف وجود داره. مثلا رفتارگرایی معتقدن که ما انسان ها از طریق تقویت یا از طریق عوامل محیطی یاد میگیریم که گفتار داشته باشیم، یا اینطور بگم وقتی کودکان یا نوزادان اولین واژه ها رو تولید میکنن، وقتی با تقویت یا تشویق های محیط و والده مواجه میشن، بیشتر تقویت میشن که اون کلمه رو تکرار بکنن و به گفتار ادامه بدن. در نتیجه گفتار به این شکل و از این مسیر رشد پیدا میکنه. اما در برابرش یک عده معتقد به عوامل محیطی نیستن، بلکه فطری‌نگر هستن. افرادی مثلا چامسکی، نوام چامسکی که یک زبانشناس هست، معتقده که در واقع یادگیری زبان یک سیستم فکری داره، به خاطر اینکه انسان‌ها قواعد مشترک در تمام زبان‌ها رو بدون که آموزشی دیده باشن میتونن یاد بگیرن و این یادگیری به صورت فطری در یک دوره حساسی از رشد اتفاق میفته.
البته بهتره که خب ما دیدگاه تعاملگرا رو مد نظر قرار بدیم، دیدگاهی که هم معتقد به تاثیر عوامل محیطی و هم معتقد به تاثیر عوامل زیستی و فطری در رشد زبان هست، که به نظر یک رویکرد معقولی میرسه. خب علاوه بر این که دیدگاه ها رو گفتیم در ارتباط با رشد زبان، در واقع نکاتی که در ارتباط با رویدادهای مهم رشد مهارت‌های زبانی نوزاد، یعنی زیر 2 سال باید بدونیم، اینها هستند که نوزادان در حدود 2 ماهگی یک صداهای شبیه زمزمه کردن رو تولید میکنن و در بازه 4 ماهگی که شروع میکنن به قانقون کردن. ببینید قانقون کردن ربطی به زبان، ربطی به مکان زندگی نداره، یعنی در هر جای دنیا و در هر زبانی اینا اتفاق میفتن که نوزادان شروع میکنن یک ترکیبات بی صدا صداداری رو تولید میکنن که هر جایی باشند در واقع قانقون خواهند کرد، به شرط اینکه به لحاظ شنوایی نقصی نداشته باشند. یعنی نوزادانی که ناشنوا هستند قانقون نمی کنند، نوزادانی که نقص شنوایی دارند با تأخیر قانقون می کنند. پس ببینید مهارت های زبانی نوزاد می تونه یک اطلاعات بده بر مورد سلامتی شنوایی و گفتار در نتیجه نوزاد. خب بعد از قانقون کردن نوزاد آروم آروم در واقع از حدود 10-11 ماهگی شروع میکنه به اینکه در واقع خوش زبان بشه و در 1 سالگی که اولین کلمش رو به زبان میاره. و خیلی جالبه که پژوهش کردن دیدن اولین کلماتی که نوزادان به زبان میارن بیشتر در ارتباط با مثلا پدر، مادر، حیوانات و اشیای متحرک هست تا اشیای ثابت، یعنی مثلا یه ماشینی که حرکت میکنه یا توپی که در واقع میتونیم باش بازی کنیم، اینها بیشتر در واقع از سوی نوزاد انتخاب میشن برای گفتار تا اشیای در واقع بی تحرکی مثل میز و صندلی و اینجور چیزها. و گفتار 2 کلمه‌ای یا بیان 2 کلمه‌ای از 2 سالگی شروع میشه که بهش میگیم گفتار تلگرافی، از تلگراف گرفته شده که قبلا برای برقراری ارتباط ازش استفاده میشد. در تلگراف زدن معمولا اون کلمات اضافی و مطالب غیر ضرور رو حذف میکنن، لب مطلب رو میگن. اینجا هم نوزاد وقتی شروع میکنه به جمله سازی و شروع میکنه به گفتار 2 کلمه‌ای که گفتار تلگرافی هست، در واقع به اون مطالب مهم اشاره میکنه. مثلا به فرض میگه که ماما آب، یعنی انگار با این گفتار تلگرافی این جمله رو به مادر میگه که ماما من به آب نیاز دارم، که این هم باز انتظار میره که در این بازه سنی این مهارت از سوی نوزادان در واقع دیده بشه و کودکانی که در واقع تأخیر گفتار دارن اونهایی هستن که خب این مسیر رو، این مسیر در واقع بیان کلمات، بیان تک کلمه و بعد گفتار 2 کلمه رو دیر شروع کردن، که خب عوامل مختلفی توش دخیل هست، مثل خب سرعت رشد، شخصیت کودک، ارتباط مراقبان با اون، اینکه چقدر باش حرف زدن، چقدر ارتباط گرفتن، آیا براش کتاب خوندن، خلق و خوی کودک، همه اینها میتونن تأثیر بگذارن بر در واقع رشد زبان نوزاد. خب این پس رشد زبان هم میتونه بگیم یکی از مفاهیمی هست که بیشتر زیر مجموعه رشد شناختی نوزاد قرار میگیره. حالا اگر بخواهیم بپردازیم به رشد هیجان اجتماعی دوره نوزادی، یعنی فصل 6، میتونه بگیم که از بعد رویکرد اریکسون بخوایم نگاه کنیم، یک نوزاد در مرحله اعتماد در برابر بی‌اعتمادی قرار داره و قبلا مفصلا گفتیم که هر چقدر ارتباط والد فرزند، چه از بعد تغذیه، چه از بعد مراقبت و در واقع نگهداری بیشتر باشه، با کیفیت باشه، اون همه نوزاد اعتماد رو در واقع در خودش رشد خواهد داد. برعکس هر چقدر الگوهای رفتاری والدین خصوصا مادر بی ثبات باشد، هر چقدر ارتباط کمی در واقع بین مادر و نوزاد برقرار باشد، هر چقدر الگوهای تغذیه‌ای نوزاد بی ثبات باشد، محبت دریافتی کم باشد، اون همه زمینه سازی میشه برای رشد بیاعتمادی در نوزاد و همینطور در آینده. و خب در پایان 2 سالگی هم نوزاد وارد خب مرحله خودمختاری در برابر شک و تردید یا شرم و تردید میشه که بعدا بس خواهیم کرد. حالا از بعد هیجانی بخواهیم بگیم، ببینید ما یک طبقه بندی داریم برای هیجان ها. میگیم که هیجان ها در یک طبقه بندی تقسیم میشن به هیجان های اصلی و هیجان های خودآگاه. هیجان های اصلی کدوم ها هستن؟ اون هیجان های معروف مثل شادی یا خوشحالی، علاقه، تعجب، ترس، خشم، غم یا ناراحتی و نفرت هیجان های اصلی ما هستن که جالبه بدونید هم در حیوانات وجود داره هم در انسان ها. حالا حیوانات بیشتر پریمات ها هستن، بیشتر حالا میمون ها هستن که خصوصا همه این هیجان های اصلی رو اونها هم نشون میدن. البته سایر گونه های حیوانی هم ممکنه بعضی از این هیجان ها رو البته به شیوه خاص خودشون داشته باشن. مثلا به فرض ما ترس رو در گربه ها میتونیم ببینیم یا سایر حیوانات. خب و هیجان های خودآگاه هیجان هایی هستن که مخصوص انسانن. چرا میگیم خودآگاه؟ چون در واقع بعد از اینکه انسان به خودآگاهی میرسه، یعنی متوجه این میشه که من یک انسان مجزایی هستم، یک فرد مجزایی هستم، یک فرد منحصر به فردی هستم و به عنوان یک انسان منحصر به فرد میتونم تعریف بشم، شکل میگیرن و در واقع اینها وقتی که به خودپندارمون یعنی تصویری که از خودمون ساختیم صدمه‌ای وارد بشه یا خودپندارمون تقویت بشه، در واقع تعریف خودشون رو یا در واقع خودشون رو نشون میدن. این هیجان ها هیجان هایی هستن مثل احساس گناه، احساس شرم، احساس خجالت، حسادت و غرور که از 2 سالگی به بعد یا در واقع نیمه دوم سال دوم زندگی از 18 ماهگی به بعد آروم آروم شروع میکنن به رشد کردن و در واقع پایان 3 سالگی ما تقریبا میتونیم بگیم که اکثر اینها رو داریم. خب حالا در ارتباط با هیجان های اصلی باز جالبه بدونید که یک نوزاد وقتی به دنیا میاد دنبال این هست که بره سمت چیزهای خوشایند و از چیزهای ناخوشایند دوری بکنه. وقتی یه خورده بزرگتر میشه میرسه به 3 ماهگی ما یک پدیده‌ای داریم به اسم لبخند اجتماعی، یعنی نوزاد بغل هر کسی باشد چه غریبه چه آشنا میخنده، یعنی به همه روی خوش نشون میده که بهش میگیم لبخند اجتماعی. وقتی وارد 3 تا 5 ماهگی میشه خنده میکنه، یعنی میتونه در واقع لبخند بزنه، میتونه خنده رو داشته باشه بیشتر. در 6 تا 8 ماهگی که نوزاد به خاطر از اون ور رشد شناختی که داشته در حالا رویکرد پیاژه هم بهش اشاره کردم، به فرض پایداری و شی که شکل میگیره و سایر توانمندی های شناختیش، هیجان اصلی رو تجربه میکنه به اسم ترس، به اسم استراب و یکی از بارزترین تجربیات هیجانی نوزاد در ارتباط با ترس اسمش هست استراب غریبه که این استراب غریبه نسبت به افراد غریبه و ناآشنا خودش رو نشون میده. یعنی وقتی نوزادی رو در 8 ماهگی یا مثلا 6-7 ماهگی بغل بگیریم، نوزادی که در 3 ماهگی راحت بغل ما می اومد و می خندید الان نشانه های ترس رو نشون میده. ممکن حالا بعضیاشون شروع کنن به گریه کردن یا در واقع نشان دادن استراب که یک واکنش عادی هست به خاطر رشدی که نوزاد در واقع داره، این پاسخ هیجانی رو نشون میده. حالا ببینید، پس این ترس یا استراب غریبه یک واکنش عادی هست، اما اینکه با چه میزانی باشد، ادامه دار باشد یا خیر، بستگی به چند تا عامل داره، مثل خلق و خوی کودک. مثلا بعضی از بچه ها ترسو هستن ذاتن، تجربه گذشته کودک با غریبه ها، مثلا به فرض قبلا بغل یه غریبه رفته اذیت شده و اینکه در واقع آیا والدین چه واکنشی نشون میدن به پرس نوزادانی که والدینشون اجازه نمیدن پیش غریبه باشن، یا وقتی در واقع میبینن کودکشون نوزادشون از حضور در کنار غریبه احساس اضطراب و ناراحتی میکنه، اونها رو سریع بغل میکنن و در آغوش میگیرن، همه اینها میتونن در واقع سطح اضطراب و ترس نوزادان رو نسبت به غریبه ها در واقع نشون بدن. به فرض نوزادی که خودش ذاتاً ترسو هست، قبلا تجربه خوبی با غریبه ها نداشته، والد خیلی اجازه نمیده با غریبه ارتباط بگیره، این ممکنه که خب ترس بیشتری رو نشون بده. برعکس نوزادی که خب خلق آرامی دارد، نوزادی که در واقع والدش اجازه میده با غریبه ارتباط بگیره و تجربه خوبی هم در این باب داشته، ممکنه که ترس زیادی رو از خودش نشون نده، یا ترسی که تجربه بکنه که ترس خیلی خفیفی باشه، که این هم میگم یک سازه خیلی مهم هست در این دوران، که اونهایی که بیش از حد میترسند بعدن هم همون کودکانی میشن که سختتر جدا میشن از والدین، چه برای خوابیدن، چه برای مدرسه رفتن یا مهد کودک رفتن. خب یه خوده که باز نوزاد رشد میکنه، به فرض در 8 تا 12 ماهگی آروم آروم تعجب کردن به عنوان یک هیجان اصلی خودش رو نشون میده، و در واقع پایان دوره نوزادی 18 تا 24 ماهگی آروم آروم هیجان‌های خودآگاه مثل شرم، مثل خجالت، مثل احساس گناه و غرور شروع میکنه خودش رو نشون بده، که در واقع 2 سالگی قشنگ میتونیم اینها رو در نوزاد ببینیم. و اما از بین هیجان‌های خودآگاه میتونیم بگیم که هیجان حسادت یا حس حسادت یک تجربه هست که نسبتاً دیرتر، یعنی در 3 سالگی خودش رو نشون میده. پس نوزادان از هیجان‌های اصلی، رشد هیجان‌های اصلی در واقع نشون میدن، تا اینکه میان آروم آروم از 18 ماهگی هیجان‌های خودآگاه رو در واقع بروز میدن از خودشون. از مهارت‌های توانمندی‌های هیجانی دیگه نوزادان یک مفهومی هست به اسم ارجاع اجتماعی، که شاید این رو در نوزادان دیده باشید. این هم باز جالبه که بحث کنیم، اینه که ببینید نوزادان میتونن هیجان‌های دیگران رو هم درک بکنن و بهش پاسخ بدن. یعنی یک نوزادی که در این بازه قرار داره، در بازه تولد تا 2 سالگی، میتونه هیجان‌های دیگران رو درک بکنه. البته هر چقدر به پایان این بازه زمانی بیشتر نزدیک میشه، اون همه در ارجاع اجتماعی پیشرفته تر عمل میکنه. ارجاع اجتماعی چیه؟ به این معنیه که نوزادان به طور کاملا فعالانه و ارادی از فردی که قابل اعتماد براشون، خصوصا مادر، در یک جایی که حالت نامطمئنی دارد، در یک جایی که براشون غریبه هست و آشنا هست، میتونن اطلاعات هیجانی بگیرن. چطوری؟ مثلا به فرض یک نوزادی رو اولین بار به یک مهمانی بردیم، یک اتاقی هست که پر از مثلا به فرض مهمان هستن، شلوغ. نوزاد که تو این جمع شلوغ قرار میگیره، خب برای اینکه حالا هیجان خودش رو هم حتی تنظیم بکنه، برمیگرده به چهره مادر یا مراقب نگاه میکنه. با نگاه کردن به این چهره مراقب اطلاعات میگیره. یعنی اگر مادر رو مضطرب ببیند، اگر مادر رو خشمگین ببیند، ممکنه که یک واکنشی نشون بده. از طرفی اگر مادر رو شاد ببینه، ممکنه که خب تو موقعیت نامطمئن و غریبه، بسته به این اطلاعات هیجانی که از مادر گرفته، یک رفتار هیجانی دیگه ای از خودش نشون بده. پس نوزادان هم از هیجان‌های دیگران تأثیر می‌گیرند و متوجه هیجان‌های دیگران کاملاً می‌شوند. خب علاوه بر این هیجان‌ها، یک مفهوم دیگه که در ارتباط با رشد نوزادی وجود داره، خلق و خوی نوزاد هست. منظور از خلق و خو تفاوت‌های فردی نوزادان هست در واکنش دادن یا واکنش پذیری نسبت به محرک‌های محیطی. یعنی اینکه آیا نوزاد یک نوزاد فعال و پر انرژی هست، اینکه آیا آرام و محتاط هست، اینکه در واقع خشمگین هست یا مستعد عصبانیت هست، خلق و خوی نوزاد رو یا سطح واکنش پذیری نوزاد رو نشون میده. در ارتباط با خلق و خو یه طبقه بندی هست، اومدن خلق و خوی نوزادان رو به سه دسته تقسیم کردن. میگن که نوزادان به لحاظ خلق و خو تقسیم میشن به کودکان راحت یا آرام، کودکان دشوار و کودکان کند جوش یا دیر جوش. حالا میان میگن که کودکان راحت یا کودکان آرام کودکانی هستن که خلقشون آرام هست و واکنش های مناسب و معقولی نشون میدن، یعنی برنامه های روزمره شون مثل خوابیدن، مثل تغذیه شون در واقع طبق روال هست، معمولا همیشه سر حال هستند، بچه های آرومی هستند، خوب ارتباط میگیرن، وقتی مثلا اونها رو در آغوش میگیریم خیلی جیغ و داد نمی کنن، عصبانی نمیشن و بچه هایی هستند یا نوزادانی هستند که میشه بهشون نزدیک شد، میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد. از طرف دیگه کودکان دشوار تیپ های شخصیتی هستن یا تیپ های خلق و خویی هستن که اینها برنامه های روزمرهشون یا روتین هاشون نامنظم هست، یعنی الگوهای خواب و بیداریشون، الگوهای تغذیهشون نامنظم هست. اینها در واقع تجربیات تازه رو دیر قبول میکنن و واکنش هایی که به تجربیات تازه هست رو معمولا به صورت منفی و غالبا در قالب پرخاشگری یا واکنش های تند نشون میدن. یعنی مثلا به فرض غریبه به اینها نزدیک بشه، بخواد با اونها بازی بکنه، سریع واکنش مثلا پرخاشگرانه نشون میدن. نوزادانی هستند که خیلی آدم ها راغب نیستن باهاشون ارتباط بگیرن، یعنی خودشون این پیام رو به اطرافیان میدن که سمت من نیا. و تیپ سوم، تیپ خلق و خویی سوم که اسمشون کودکان کندجوش و یا دیرجوش هست، اینها خب نوزادانی هستن که واکنشانشون ملایم هست، خیلی کند هست، یعنی خیلی کند به محرکای محیطی واکنش نشون میدن. و اگر بپرسید که آیا خلقشون مثبت هست مثل بچه های آرام یا منفی هست مثل بچه های دشوار، میتونیم بگیم که نزدیک هستن به بچه های دشوار، یعنی خلقشون منفی هست و به کندی در واقع سازش پیدا میکنن با تجربیات محیطی یا تجربیات تازه. حالا مطالعه کردن دیدن که از بین این سه تا خلق، کودکان دشوار یا تیپ های دوم معمولا در خطر سازگاری بیشتری هستن، یعنی وقتی که بزرگتر میشن میرن مدرسه معمولا در برقراری ارتباط با بچهای دیگه به مشکل برمیخورن یا مشکلات بیشتر رو نشون میدن، رفتارهای پرخاشگرانه‌شون خیلی زیاده و یا ممکنه که در واقع رفتارهای کنارگیریشون خیلی زیاد باشه. از طرفی بعدش بچهای کندجوش هم به همین شکل، ممکنه که وقتی بزرگتر شدن در آینده رفتارهای ترس رو بیشتر نشون بدن، یعنی بچه های ترسویی باشن به خاطر اینکه در واقع تمایل دارن که همیشه کند رفتار بکنند و دیر سازش میکنند و در واقع یک نوع میتونیم بگیم بچه های کم ترفعالی هستند. خب این هم یک باز مفهوم مهم در نوزاد هست که در واقع تحت تاثیر عوامل هم میتونه محیطی باشه، این خلق و خوی نوزاد هم میتونه تحت تاثیر در واقع عوامل زیستی باشه، عوامل زیستی پس و در کنار عوامل محیطی بر خلق و خوی نوزادان تاثیر میگذارن. یعنی ارتباط والدین با نوزاد هم میتونه خلق و خوی نوزاد رو تحت تاثیر خودش قرار بده. و در ارتباط با باز خلق و خو مطالعه کردن دیدن که خلق و خوهای نوزادی در واقع از لحاظ ثبات کمی تا متوسط هستن، یعنی اینکه اگر نوزادی به فرض خلق آرام داشته باشه، آیا این میتونه پیش بینی کننده این باشه که در آینده هم یک بچه آرام و معقولی خواهد بود، یا برعکس اگر مثلا دشوار هست آیا در بزرگسالی هم یا در دوران کودکی هم یه بچه دشواری خواهد بود که ما نمیتونیم باش خیلی خوب ارتباط بگیریم؟
اومدن به این نتیجه رسیدن که ثبات این خلقوخوها کم تا متوسط هست و خلقوخوی اصلی ما انسان ها با بالا رفتن سن بیشتر خودش رو نشون میده و شکل میگیره، هرچند که ما نمیتونیم منکر اون در واقع خلقوخوهای دورای نوزادی هم باشیم. و جالبه که مطالعه کردن و میگن خب اون سهمی از خلقوخو که در واقع تحت تاثیر وراثت هست و شاید دست ما نباشه، اما خب ما میتونیم تغییراتی در خلقوخوی نوزادان ایجاد بکنیم و اون هم به این صورته که به فرض مطالعه کردن دیدن که نوزادانی که محرومیت مواد غذاییشون بیشتر هست یا به لحاظ عاطفی خیلی در محرومیت به سر میبرن، اینها معمولا بعدن یا همون در دوران نوزادی واکنش های هیجانی ناسازگارانه ای نشون میدن، یعنی بیشتر به سمت نوزادان دشوار و دیرجوش در واقع میتونن حرکت بکنن تا بچه های آرام. پس هر چقدر در واقع نوزادان به لحاظ مواد غذایی بهتر تغذیه بشن، هر چقدر به لحاظ عاطفی در واقع بهشون رسیدگی بشه، یک ارتباط گرمی باهاشون برقرار بشه، اون همه میتونیم در واقع خلقوخوی آرامی رو در اونها پرورش بدیم. منظور از خلقوخوی آرام هم میگم یک خلقوخوی سازگارانه هست با محیط، یعنی خوابش هم مناسب هست، خود خوراکش هم مناسبه و ارتباطش با محیط هم مناسبه و همینطور واکنشش نسبت به تجربیات جدید محیطی هم یک واکنش سازگارانه هست. و قاعدتا خب نوزادانی که در پرورشگاه ها در محیط های نامناسب متولد میشن، بزرگ میشن، نوزادانی که در واقع در مهد کودک های بزرگ میشن که باهاشون ارتباط های گرمی برقرار نمیشه، از لحاظ تغذیه بهشون رسیدگی نمیشه، همه اینها میتونن بهشون استرس هایی وارد بکنن که زمینه خلقوخوهای دشوار یا در واقع دیرجوش بشن. پس بله، خلقوخوی نوزاد قابل کنترل هست تا حدودی و با رعایت این مواردی که گفتم میتونیم در واقع از اتفاق این خلقهای نامناسب پیشگیری بکنیم، چرا که در آینده هم میتونه در واقع پایدار بمونه یا خودش رو همچنان نگه در واقع این خلقخوها نگهداری بشه در آینده هم. خب مطلب بعدی در دوره نوزادی شیوه های الگوهای دلبستگی هست که وقتی رویکرد بالبی رو توضیح میدادیم بهش اشاره کردیم، گفتیم که سبک دلبستگی ایمن داریم و سبک دلبستگی ناایمن، و اونچه که الان میخوام بگم برای دوره نوزادی این هست که مثل باز خلق و خو، درسته که دلبستگی ها هم ممکنه تحت تاثیر عوامل فطری باشد، اما آنچه که در دلبستگی ها مهم هست اینه که اگر تعاملی که برقرار میشه با نوزاد یک تعامل دلسوزانه باشد، محیطی که در واقع توش بزرگ میشه یک محیط حمایتی باشه، یعنی یک محیطی که فرزند پروری مناسبی برقرار هست توش، استرس والدین کم هست، والدین افسرده نیستند، اینها همه کمک میکنن به اینکه سبک دلبستگی ایمنی تجربه بشه. در حالی که برعکس، والدینی که افسرده هستن، والدینی که استراب زیادی رو تجربه میکنن، نه تنها خلق و خوی نوزاد بلکه میتونن سبک دلبستگی نوزاد رو هم تحت تاثیر خودشون قرار بدن. خب و مطلب آخر این که نوزادان در واقع حدود 2 سالگی هست که خودشون رو میتونن تشخیص بدن، یعنی خودشون رو به لحاظ جسمانی یک موجود مجزا بدونن، در حالی که قبل از اون به خاطر ارتباط گرمی که با مادر داشتن، به خاطر در واقع میزان رشد شناختیشون نمیتونستن خیلی خودشون رو از مادر جدا بدونن، اما از 2 سالگی به تشخیص خود میرسن و این تشخیص خود یا این خودآگاهی هم به لحاظ در واقع هیجانی بهشون کمک میکنه، یعنی میتونن همدلی بکنن به فرض با افراد دیگه، با هیجانهای دیگه افراد دیگه، و هم اینکه خود کنترلی داشته باشن بر رفتارشون، یعنی میتونن اونجایی که لازم هست جلوی اعمالی که نباید انجام بشه رو بگیرن، یا اونجایی که لازم هست یک رفتار مناسبی انجام بشه اطاعت کنن و انجام بدن، که این هم از توانمندی های مهم دوره نوزادی هست. پس ما برای دوره نوزادی تو این ویس هم به در واقع رشد شناختی اشاره کردیم، تو رشد شناختی به رویکرد پیاژه اشاره کردیم یا از دید پیاژه مفاهیمی رو مطرح کردیم، در مورد سایر مفاهیم شناختیش هم توضیحاتی داده شد، مثل خب توجه، مثل یادآوری و بازشناسی و سایر سازه ها، و همینطور در ارتباط با رشد هیجانی و اجتماعی دوره نوزادی هم صحبت شد که باز به رویکرد اریکسون هم اشاره شد و رشد هیجان‌های مختلف و مفاهیم هیجانی اجتماعی مختلفی که در واقع مهم بودن رو توضیح دادیم. اینها مهمترین مطالبی بودند که به نظرم لازمه که آشنا باشیم باهاش، به خاطر اینکه بعداً به ما اطلاعات دیگه خواهند داد. اما اگر مایل هستیم در واقع این مطالب رو مفصلتر و بیشتر یا در واقع مهارت های دیگه نوزادان رو هم بیشتر بشناسیم، میتونیم کتاب رو مفصلتر مطالعه بکنیم. خسته نباشید.